بسم الله الرحمن الرحیم. خار جفه، جلسه 28، تاریخ 21/10/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. در بحث دیروز که محضر شریف شما بزرگواران بودیم، مطلبی را از مرحوم سید صاحب کتاب شریف عروه نقل کردیم که فرموده بودند در جایی که ما شک در استحاله داشته باشیم نمیتوان حکم به طهارت کرد، منتها در مقام تفصیل و توضیح و تبیین عرض کردیم که این بحث گاهی در نجاسات مطرح است و گاهی در متنجسات مطرح است و هر یک از این دو گاهی سخن در شبهه موضوعی مطرح می شود و گاهی سخن در شبهه مفهومی مطرح می شود. بحثی که ما دیروز تقدیم محضر شما بزرگواران کردیم مربوط به بخش اول بود که اگر چیز نجسی ما شک در استحاله نسبت به اون داشتیم، آیا میتوان حکم به طهارت اون کرد یا نه. بر اساس اونچه که ما دیروز به صورت خلاصه محضرتون میتونیم عرض بکنیم، این شد که چه اونجایی که پای شبهه موضوعی مطرح است، چه اونجایی که پای شبهه مفهومی مطرح است، جایی و مجالی برای حکم به طهارت نیست، چون اگر پای شبهه موضوعی مطرح بشود استصحاب میشود کلبی در نمکزار افتاده بود و ما شک در استحاله اون داشتیم، نمی شود حکم به طهارت کرد، استصحاب می کنیم بقای حالت سابقه را. این در رابطه با عرض شود شبهه موضوعی بود که مسئله را مطرح کردیم و مثالهاش هم همین ها بود که عرض کردیم و بعد بحث را بردیم در شبهه مفهومیه، مثل این که ازره تبدیل به زغال می شود، حالا با این فرض، و ما شک می کنیم که آیا واقعا استحالهی درش واقع شده یا نشده، و شبهه مفهومیه هم که فضلا مستحضر بودن، سخن از مفهوم بود که آیا دارای سعه هست یا دارای سعه نیست. ما در شبهات مفهومی دیروز عرض کردیم نه در موضوع زمینه برای عرض شود خدمتون اجرای استصحاب هست و نه در حکم زمینه برای اجرای استصحاب هست، و دلیلش هم این بود که در هر دو فرض ما به اصطلاح شرایط برای اجرای استصحاب فراهم نیست، چون در رابطه با موضوع که صحبت می کنیم این است که یا مفهوم ما از اول دارای سعه نبوده و زیغ بوده، خب طبعا موضوع تغییر کرده. اگر ازره به ازره غیر محروقه اطلاق می شده و شامل ازره محروقه نمی شده، خب از اول پس موضوعی در کار نیست. و اگر احیانا توسعه قائل باشیم و بگیم ازره هم شامل ازره محروقه می شود و هم غیر محروقه، پس بنابراین دیگه ما شکی نداریم که بخواهیم بفرمایید استصحاب جاری کنیم. در رابطه با حکمم توضیح دادیم و گفتیم اونجا هم زمینه برای اجرای استصحاب نیست، چون قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست. اما سخن امروز، خواهش میکنم دقت بفرمایید، سخن امروز در متنجسات هست. اینی که من بحث رو تکرار میکنم چون فضلای معاصر ما فرصت مباحثه کم پیدا میکنن، لذا ما اول بحث یه مباحثه‌ای هم میکنیم که در زمایون بی بهره از مباحثه نباشن، چون قبلا تقید برای مباحثه بیشتر از زمان حال بود، علما فرصتشون بیشتر بود، گرفتاریشون کمتر بود یا دلدادگیشون بیشتر بود. الان همه اینا هست، هر شبت که گرفتاری ها زیاد شده و اون طلبه رفته بود نجف، روزی 8 درس میگرفت، بعد که برگشت گفتن مباحثه میکردی، گفت دیگه تو انصاف بده اصلا فرصتی برای مباحثه باقی میماند یا نه. حالا گرفتاریامون واقعا زیاد شده، منتها دوستان واقعا برای آینده حوزه فکر کنن، آینده خودشون فکر کنن و از حد اکثر اوقاتی که در اختیارشون هست استفاده کنن. وقتایی که صرف کارای اضافه می شود اونا را واقعا فاکتور بگیرن، حذف کنن، چون همیشه این نعمت شادابی، نشاط، جوانی وجود ندارد. یه مرتبه نگاه میکنید میبینید دیگه سن بالا رفته، شرایط تغییر کرده، دیگه حال نیست، حوصله نیست. تا نشاط دارید تو این سنین جوانی و میانسالی یه مقداری بار علمیتونو ببندید، که البته شما به حمدالله موفقید. اما در رابطه با متنجسات سوال این است که آیا دو فرضی که ما در رابطه با نجاسات مطرح کردیم در اینجا هم قابل تصویر هست یا نیست؟ یعنی میتونیم این بحث رو مطرح کنیم محضر بزرگواران که در اینجا هم دو تصویر دارد، گاهی شبهه ما شبهه موضوعی است و گاهی شبهه ما شبهه حکمی است، یا نه هر دو فرض قابل تصویر نیست؟ در رابطه با این موضوع اجازه بفرمایید بنده توضیحاتی تقدیم محضرتون بکنم، مثالهایی بزنم و در نهایت به یه جمع‌بندی برسیم. خب ما معتقدیم شبهه موضوعی قابل تصویر است، یعنی در متنجسات ما میتونیم شبهه موضوعی را تصویر کنیم، همونطور که در نجاسات شبهه موضوعی را تصویر میکردیم. اونجا ازره محروقه میشد، عرض شود خدمتون این که کلب بود، امثال زالک بود، هرچی بود. در اینجا سوال این است که اگر یه چوبی داشته باشیم متنجس باشه و شک کنیم که آیا استحاله به رماد پیدا کرده یا خیر، خب این شبهتون موضوعیه. ما در اینجا در مفهوم بحث نداریم، در اصل استحاله بحث داریم. آیا این چوب متنجس، بحث نجاست نیست، متنجس استحاله به رماد پیدا کرده یا استحاله به رماد پیدا نکرده؟ در اینجا بزرگان ما، اعلام ما، فقهای ما، فقهای بزرگ ما فرمودن استصحاب جاری میکنیم. معنایی که استصحاب جاری میکنیم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت هم فرمایش سید که فرمود لا یحکما به طهاره، یا تونست یا نه سید یک کلام فشرده مطرح کرد، منتها ما موقعی که باز میکنیم و تبیین میکنیم خروجی همه حرفا برمیگرده به همون فرمایش سید که فرمود اگر ما شک در استحاله کردیم لا یحکما به طهاره، در نجاسات همین داستان بود، لا یحکم به طهاره، چون استصحاب جاری میکردیم، استصحاب همون نجاست همون حالتی که بود. اینجا هم در متنجس استصحاب جاری میکنیم، به این معنا استصحاب جاری میکنیم که استصحاب میکنیم بقاء اون ماده مشترک بین خشب و رماد. یه ماده مشترک بین خشب و رماد وجود داشته، این را بر حالت سابقش عرض شد خدمتتون، این که اتصاف به جسمیت داشت، همون را استصحاب میکنیم. عرض شد خدمت شما به این که به این ترتیب میگیم این جسم روزی روزگاری متصف به جسمیت بود این شی، و الان شک داریم که آیا اون اتصاف جسمیت باقی است یا باقی نیست، همون را عرض شد خدمتتون می که استصحاب میکنیم و مسئله تمام میشود. اما راجع به شبهه مفهومیه بحثی واقع شده حقیقتاً، که آیا در متنجسات جایی برای بحث از شبهه مفهومیه وجود دارد یا وجود ندارد. بعضی گفتن نه اصلا جا ندارد شبهه مفهومیه. مرحوم آیت الله خویی هم رضوان الله تعالی علیه غیر از اون تبصره‌ای که در پایان بهش اشاره خواهیم کرد، ایشون هم معتقدن به این که شبهه مفهومیه در بحث متنجسات جا ندارد، اگرم شبهه‌ای هست همون شبهه موضوعی است، وگرنه جایی برای شبهه مفهومیه وجود ندارد. میگیم به چه دلیل؟ خواهش میکنم دلیل ایشون را عنایت بفرمایید ببینیم برای شما و ما قابل قبول هست این دلیل مرحوم آیت الله خویی یا نه. ایشون میفرمایند تفاوت بین نجاسات و متنجسات در یک نکته است و همین میز بین نجاسات و متنجسات که در نجاسات جا برای شبهه مفهومیه هست و در متنجسات جا برای شبهه مفهومی نیست. میگیم اون میز چیه؟ میفرمایند در نجاسات موقعی که ما نگاه میکنیم، عرض شود خدمت شما به این که در اعیان نجسه، ببخشید نه نجاس همون اعیان نجسه، در اعیان نجسه نجاست مترتب بر عناوین خاصه بود، مثل دم، دم نجاست مترتب بر همین دم بود، عذره نجاست مترتب بر همین عذره بود، کلب نجاست مترتب بر کلب بود. ولذا ما عرض شود خدمت شما به این که امثال ذالک، حالا دم، عذره یا امثال ذالک، مردد بودیم در سعه و زیق. عذره ای اگر سوزنده می شد ما مردد بودیم که آیا از اول مفهوم عذره شامل غیر محروقه می شود یا شامل محروقه تنها می شود. این را ما بحث داشتیم و لذاست که اونجا این مسئله مطرح بود، شبهه مفهومی مطرح بود، سعه و زیغ مطرح بود که آیا مفهومن سعه دارد یا در اینجا زیغ هست. عرض شود خدمتون عذره برای چی نامگذاری شده و از این قبیل. اما در متنجسات مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که نجاستی که به وسیله ملاقات انجام می شود مترتب بر عناوین خاصه نیست، یعنی نجاست مترتب بر پش نیست، بر قطن پنبه نیست، مترتب بر لباس نیست. در حقیقت این عناوین در حقیقت به تعبیر روشن‌تر اصالتی ندارند برای ترتب نجاست بر آنها، نجاست بر جسم مترتبه. تا ما در سعه و زیق اینها بحث کنیم که آیا مثلا فرزن متنجسی مثل فرزن لباس، ما در سعه و زیق اون بیایم بحث کنیم که آیا لباس به لباسی گفته می شود که مثلا متنجس بوده یا نبوده، نه اصلا این بحث ها مطرح نیست، بلکه بر جسم بار می شود. چون بر جسم و شی بار می شود، ایشون می فرمند مفهوم جسم و شی هم ما در سعه و زیقش بحث نداریم، جسم جسم سلاک اللاله، چه در اونجایی که در این قالب باشد، در اون قالب باشد، عنوان جسمیت علی کل حالین بار می شود، دیگه سعه زیق در رابطه با جسمیت مطرح نیست، در شیئیت شی سعه و زیقی مطرح نیست. عرض شود خدمت شما به این که قبل از این که تبدل پیدا کنند و این شی متنجس به نجاستی بشوند، بعد از این که تبدل پیدا کردن متنجس به نجاستی شدن، علی کل حال عنوان جسمیت و عنوان شیئیت در هر دو فرض باقی هست. بنابراین ما شکی در اینجا نداریم، لذا اگر در متنجسی شک کردیم، پس تا اینجا فضلای معاصر توجه کردن، یکی از دوستان تقریر کنن تا اینجا ببینم مثلا ما حرفایی که زدیم هوا شد، زمین آمد، وسط موند. تفاوت بین اعیان نجسه و متنجسات در چی شد آقا؟ کی میخواد توضیح بده که ما بفهمیم طرف حسابمون کیه که بله؟ یعنی رو عناوین خاصه. لذا اگر در اعیان نجسه روی عنوان خاص شد، اون عنوان بحث سعه و زیق کاملا دربارش مطرحه، یعنی بحث شبهه مفهومی جا دارد. اما در اعیان متنجسه چه قبل از عرشبت خدمتون این که تبدلشون از وصفی به وصف دیگر، چه بعد از تبدلشون از وصفی به وصف دیگر، علی کل حال یک عنوان ثابت در اینجا وجود دارد، اون عنوان ثابت عبارت از بفرمایید. خب الحمدلله، گرچه بعضی روزا میاید بعضی روزا نمیاید، ولی در این حال خدا شفا بده بهتون، ولی در این حال حالا امروز که آمدید آماده بودید. عرض شد خدمت شما به این که این نکته پس مهمی شد، میز شد، ما به الامتیاز شد بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه، لذا در اینجا مانعی از بحث شبهه موضوعی نیست، یعنی شما میتونید به عنوان شبهه موضوعی هر شبت خدمتون این که استصحاب جاری کنید، اما شبهه مفهومی چون سعه و زیق دربارش مطرح نیست، جایی برای استصحاب نیست. خب ما سوال میکنیم از حضرت ایشان، یعنی از مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر ایشون باد، سوالی که مطرح میکنیم سوال این هست که بزرگوار، اصلا دیگه جایی برای شبهه مفهومی نیست در متنجسات، یا میتونیم مثالی پیدا کنیم که از طریق اون مثال بحث شبهه مفهومی را بتونیم مطرح کنیم؟ ایشون میفرماید در یه مثال یا دو مثال و موارد این قبیل و از این دست جا برای طرح شبهه مفهومی وجود دارد. پس ما تا اینجا اون چه محضر علمایی که دیر آمدن و دیر به محضرشون شرفیاب شدیم، عرض میکنیم در متنجسات جا برای بحث شبهات موضوعی وجود دارد، عرض شود به جا برای استصحاب شبهه موضوع در شبهه موضوعی وجود دارد. اما تا اینجا گفتیم در متنجسات چون بحث سعه و زیق مطرح می شود، شاید نشود بحث شبهه مفهومی را مطرح کرد. منتها ایشون یک استثناء می زنن، دو مصداق را برای شبهه مفهومی مطرح می کنن. ما این دو مصداق را خدمت دوستان عزیزمون عرض می کنیم. ایشون میگن اگر شک در استحاله کردیم، منتها نسبت به جواز سجده یا تیمم بر تراب، چطوری قابل تصویر هست این مسئله؟ با این بیان قابل تصویره. ما عنوانی در فقه داریم که میگن جواز سجده مترتب بر عنوان عرض است، یعنی هر جا عنوان عرض صادق شد سجده بر اونجا جایز است. لذا سنگم تحت همون عنوانه، ترابم تحت همون عنوانه، ولذا به خاطر اینکه عنوان عرضه و اینها هم مصادیق عرضن، ما سجده برامون جایزه. تا اینجا بحثی نیست. جواز تیمم باز میگن مترتب بر عنوان عرض تراب، هر جا این عنوان محرز شد همونطور که سجده جایزه، تیمم هم جایزه. تا اینجا بس نیست. کجا مشکل پیش میاد؟ مشکل اونجا پیش میاد که اگر احیانا ارضی خاکی سوزنده شد، پخته شد، این ارض پخته شد و سار آجرن، پخته شد و سار سفالن و خزفن، و ما شک در استحاله کردیم، در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا اینجا جایی برای عرشبت شبهه مفهومی وجود دارد یا جایی برای شبهه مفهومی وجود ندارد، که حالا ما بیایم بحث کنیم اگر جا برای شبهه مفهومی وجود دارد می شود استصحاب کرد یا نمی شود استصحاب کرد. پس اول موضوع را برای شبهه مفهومی ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه، بعد که درست کردیم این سوال مطرح می شود که آیا جا برای بفرمیدا استصحاب هست یا نه. مرحوم آیت الله خویی می فرمان اینجا می شود شبهه مفهومی درست کرد و اون اینطوریست که اگر خاکی پخته شد و تبدیل به آجر شد، خاکی پخته شد و تبدیل به سفال شد، می شود این گونه طرح بحث کرد که آیا عرض شود خدمتون به اون چیزی گفته می شود که غیر محروقه و غیر محترقه باشد، یا حتی اگر پخته شده هم باشد باز اطلاق کلمه بفرمایید عرض بر اون می شود. چطور ما در رابطه با اذره بحث شبهه مفهومی را که خواستیم مطرح کنیم اینطوری مطرح کردیم که آیا اذره به اذره غیر محروقه اطلاق می شود، یا حتی اونجایی هم که محروقه باشد یطلق علیه الاذره، شبهه مفهومی را اونجا درست کردیم. اینجا هم که یه بحثی داریم که آیا تیمم جایز است یا جایز نیست. به ما گفتن تیمم بر عرض جایز است، حالا موارد دیگه هم گفتن بر نبات جایز، عرض شود خدمتون سجده بر عرض جایز است. حالا اگر ما آمدیم این خاک را پختیم و شد آجر، این خاک را پختیم و شد سفال، شبهه مفهومیه ایشون میگن قابل تر هست که آیا عرض به چی اطلاق میشود، سعه دارد یا معنای عرض زیق دارد. اگر گفتیم سعه دارد، حتی اونجایی هم که پخته میشود یقال لها عرض. اگر گفتیم زیق دارد، معناش این است که اونجایی که پخته میشود اطلاق عرض بر آن نمیشود. خب پس طبق فرمایش ایشون، ولو ایشون فرمودند در متنجسات، حالا اینم معلوم باشه عرض زمین متنجس داریم بحث میکنیم ما، یعنی یه وقتی گم نکنیم بحث را، زمینی متنجس بوده و این زمین متنجس یعنی این خاک متنجس پخته شده و تبدیل شده به چی آقا؟ آجر. پخته شده تبدیل شده به سفال. سوال این است که اگر ما اینجا شک کردیم استحاله واقع شده یا استحاله در این متنجس واقع شده یا نشده، شبهمون هم شبهه مفهومی است، چون شکمون به اینجا برمیگردد که آیا از اول عرض برای معنای موسع بوده یا عرض برای معنای مزیق بوده. اگر عرض برای معنای مزیق بوده بفرمایید به من جا برای استصحاب هست یا جا برای استصحاب نیست. با تأمل و تردید و چه کنم و اینا اینطوری جواب میدید. اگر سوال روشن نشد؟ روشن شد سوال؟ سوال چی بودا؟ اگر ما گفتیم عرض برای معنای مزیقه، یعنی عرض به غیر پخته میگن عرض، خب اگر احیانا ما اینجا شک کردیم در استحاله این متنجس جا برای استصحاب هست یا نیست؟ چرا؟ علمی جوابید. امروز هر روز یه اصطلاحاتی درست میکردید که ما باید کمی فکر میکردیم بفهمیم. امروز خیلی بازاری صحبت میکنید. چرا؟ رفت رو همون فاز و ریل اون شکلی بند حالا درست نیست، چون معنای عرض مزیقه، شامل محروقه نمی شود. آفرین. خب حالا اگر موسع بود جا برای استصحاب هست؟ هست؟ خطای استراتژی کردی. من سوالم اینه، حرف اولتون رو گوش آقایون خوب توجه بفرمایید، دقیقه. اگر عرض برای معنای مزیق باشد نموسع، فرمودید جا برای استصحاب نیست. چرا؟ چون یه چیز دیگری غیر از اون عرض برای اون معنا بود. اما اگر احیانا عرض برای معنای موسع بود جا برای استصحاب هست یا نیست؟ این احتیاط کرد چون دید ما هم چی؟ بله. چرا نیست؟
عرضی میشه که غیر منبوغه، اما متیقن ما
عرضیه که قاطی داریم میکنی ها حضرت عباسی، قاطی هنوز سر اولی هستی تو. جاد عوض شده، مطالبت هم عوض شده امروز. چرا؟ من واقعا دقیق جواب میخوام ها، خیلی جوابتون خوب نیست.
خب وقتی
شما اگر برای معنای موسع گرفتید، فاضل معاصر، شما اگر برای معنای موسع گرفتید اصلا شک میکنید؟ نه نه نگه صحبت نه، جواب من بده، جواب من بده، جواب من بده، جواب من بده. اگر شما عرض را برای معنای موسع گرفته اید دیگه جا برای شک باقی میمونه؟ چون شک نیست جا برای استصحاب نیست. انار الله برهانک. بله. پس نگاه کنید، دیروز ما توضیح دادیم از حرف دیروز باید کمک بگیرید. ما دیروز گفتیم اگر برای معنای مزیق هست خود به خود موضوع پریده دیگه، الان اگر عرض برای غیر محروقه باشد دیگه، الان چون معناش مزیقه الان که پخته شده دیگه عرض نیست. پس عملا دو تا موضوع شد، جا برای استصحاب نیست. اگر برای معنای موسع بگیریم جا برای استصحاب نیست. چرا؟ چون شکی ما نداریم که بخوایم استصحاب کنیم، چون اون حالت هم بهش میگفتن عرض، بفرمایید این حالت هم بهش میگن. خب من که گفتم نیست، شما دیر آمدید کنی امروز. بله همین دیر آمدید، کار دست خودت دادی. بله گفتیم اگر احیانا موضوع یعنی عرض برای معنای مزیق باشه، الان که پخته شده دیگه جا برای استصحاب نیست، به دلیل اینکه موضوع تغییر کرده، چیز دیگه شده. اگرم برای معنای موسع باشد باز جا برای استصحاب نیست، چون چیزی تغییر نکرده، اون حالت و این حالت هر دو یکیست، ما شکی نداریم درش. تنظر ایلی نظرت آیس ما مفهوم دیگه. آقای بزرگوار شما که از بزرگان معاصری، چرا اینطوری حرف میزنی امروز؟ من عرض میکنم اگر ما مشکوک بود برامون قابل قبوله، ما در مشکوک بودن بحث نمی کنیم. اگر مشکوک بود جای بحث نیست. اما اگر احیانا برای ما گفتیم برای معنای مزیق باشد جا برای استصحاب نیست، برای معنای موسع باشه جا برای استصحاب نیست، فرض ما فرض میکنیم این شکلی ها، وگرنه اون فرمایش شما درسته. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند شبهه را میتونیم شبهه مفهومی درستش بکنیم، ولی شبهه مفهومی درست کردن یه مطلب است، اینکه بتونیم استصحاب جاری کنیم یه مطلب دیگری است. طرح شبهه مفهومی یه مطلبه، اینکه بتونیم در شبهه مفهومی استصحاب جاری کنیم یا نکنیم مطلب دیگری است. درست بود ها؟ الحمدلله. خب بسیار عرض شود محضر مبارک شریف علما، پس این دوتا مثال، مسئله سجده و مسئله تیمم را میتونیم ایشون میفرمایند شبهه مفهومیه درست کنیم و در نتیجه آیا ببینیم استصحاب جاری میشود یا نمیشود. اون حرفی بود که زدیم و گفتیم نه. یکی از بحثایی که دوستان مطرح شده و امروز تمام نمیشه این بحث، من فقط عنوانش رو مطرح میکنم، گرچه در لابلای بحثهای چند روز قبل به روایت صحیحه حسن بن محبوب ما اشاره کردیم، این بحث رو خواهش میکنم اگر فرصتی دارید، حالی دارید، کتاب تو خونه دارید، میتونید مطالعه کنید. یه بحث نیاز به توجه داره و اون بحث اینه. عده‌ای گفتن همونطور که آب از مطهرات است، ارض از مطهرات است، شمس از مطهرات است، استحاله از مطهرات است، انقلاب از مطهرات است که میرسیم، نار هم از مطهرات است. نار آتش از مطهرات است. ما باید یه بررسی بکنیم فردا محضر شما که آیا می شود نار را هم کنار بقیه مطهرات قرار داد یا نمی شود. ادله وافی به مراد و غرض هست یا نه. ادعی ادعا کردن، تمسک به این سری روایاتی کردن. ما روایات را، هم روایت صحیح حسن و محبوب را فردا دوباره بیان خواهیم کرد، اشکالاتمون را بر روایت بیان خواهیم کرد، چون در روایت حسن بن محبوب اینطوری بودا، عرض شود خدمتون مین که در روایت حسن بن محبوب عبارت این شکلی آمده بود که دیدید این الماء و النار قد طهرا، یا تو نستا دیگه اون روایت. و در بعضی از تعبیرات مثلا کلام شیخ طوسی تعبیرش این است که عرض شود لأن النار قد طهرت هو، لأن النار قد طهرت هو. سوال این است که آیا واقعا نار میتونه عدل بقیه موارد قرار بگیر یا نه. یه مطالعه، پیش مطالعه اگه فرصت کردید پیدا کنید، فردا مشروحاً ادله را ما میخونیم ببینیم با ادله چه کار خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. سلام آقا، شما هم که هر روز تاییدی میخواید.